این رو از ولفگانگ آمادئوس موتسارت، آهنگساز بزرگ عصر کلاسیک، برنامه نیستان رو از رادیو فرهنگ میشنوید. در خدمت آقای دکتر مراتی هستیم. پس از شنیدن این قطعه ادامه گفتگو رو تقدیمتون میکنیم. قطعه رکوئیم رو شنیدید از ولفگانگ آمادئوس موتسارت و در برنامه امشب نیستان در ادامه سلسله برنامه‌هایی که پرداختیم به موسیقی در عصر کلاسیک، آقای دکتر مراتی، کارشناس خوب برنامه‌مون، ولفگانگ آمادئوس موتسارت که یکی از تاثیرگذارترین آهنگسازان این دوره بوده رو انتخاب کردن و قراره درباره زندگی ایشون، کارهای ایشون برای ما بیشتر بگن. در خدمت شما ایم آقای دکتر.
بله، خب تولد ولفگانگ در سالزبورگ اتریش هست. به عنوان یک آهنگساز نابغه، کسی که حالا در بچگی میتونه تو 8 سالگی اولین سمفونیش رو بنویسه و ثبت هم شده، خب خیلی این آهنگساز رو شاخص میکنه. جالبه که تو تاریخ پیانوی قابل حمله که بهش میگفتن پیانوی سیار،
بله،
که کنسرتوهاشو اجرا میکرده، کنسرتو حالا بعدها در برنامه آینده در موردش صحبت میکنیم، قطعه هستش که در واقع سولیستش حالا با پیانو یا با هر ساز دیگری با ارکستر به دیالوگ میپرزه و خود موزارت اکثر کنسرتوهاشو خودش اجرا میکرده با پیانو. و یه پیانوی هست که خیلی جمع و جوره تو تاریخ، میگن که اینو تو کنسرت‌هاش با خودش به کشور مختلف میبرده که حالا امروزم در همون شهر سالزبورگ نگهداری میشه. یه ساز قابل حمله و خیلی جالبه که برای ما این نوازنده اثرهایی که حتی در نوازندگیش میشه تعقیب کرد. در هر صورت دستاوردهای خیلی زیادی داره. تو برنامه گذشته حالا شنوندگان مراجعه بکنن، حتی تو اپراهای ایتالیایی به اسم اپرای جدی و اپرای کومیک تأثیرگذار بود، چون یک با اینکه سفارش دهنده هاش یا اونه که دربارن مجبورش میکردن به سمت آثار کومیک بره،
ملی.
یه مرزی رو این وسط با خلاقیتش به وجود میاره که در این حالا اپرا جدی بودن اون نقش کومیک هم داشته باشه و اصلا آثارش همچنان جز قطعات برتر دنیاست. رکوئیمش رو که شنیدیم اصلا قرار بوده برای کلیساها ساخته چیز بشه، فقط اجرا بشه، ولی اصلا تا همین روزایی که الانم هستیم میبینیم هر ارکستری بخواد درخششش رو نشون بده رکویم رو اجرا میکنه و اصلا یه قالب موسیقایی خیلی درخشانی در دنیا داره. در هر حال بچگیش رو با اون فشار پدرش که میگذرونه و خب برای پول در آوردن به نحوی پرورش پیدا میکنه ذهنش و سرعت خیلی بالایی هم پیدا میکنه در آهنگسازی. سفارش های زیادی رو به خصوص وقتی بالغ میشه بهش میدن. تو 16 سالگی کنسرت مایستر دربار سالزبورگ میشه. کنسرت مایستر میشه در واقع رهبر، در واقع اون نفر اول ارکستر در حالا میگن دربار سالزبورگ، که نوازنده هست که به عنوان جانشین رهبر ما ازش اسم میبریم.
بله.
و به اصطلاح ارکستر تحت فرمان اون هم هست. شغلش خیلی پردرآمد میشه وقتی که کنسرت مایستر میشه، ولی از اونجایی که ذهن خیلی پویایی داره سرخورده میشه و باز به دنبال شهرستانهای حوالی سالزبورگ میگرده، چون راضی نیست از آثاری که بهش در واقع سفارش میدن و اون خیلی خودش بیشتر دوست داره که کار پیچیده تر و پرتزین تر و کورال بنویسه، برای سازهای مختلف بتونه کارش خیلی پیچیده تر باشه. اما کارفرماش پرنس اسقف اعظم سالزبورگ فرصت و شانس چندانی به اون نمیده و این باعث میشه که موزارت دلسده سفراشو ادامه میده و خیلی انقدر غیبت میکنه که در این از این شغل پولدار اصلا اخراج میشه و اسقف اعظم سالزبورگ اصلا خشمگین میشه. و ولی خب از 1781 با هدف یافتن آزادی شغلی سالزبورگ رو به مقصد شهر بزرگتر و پررونق‌تر موسیقی وین ترک میکنه و سعی میکنه اونجا یه آهنگساز مستقل بشه.
بله.
در وین دیگه از 1782 هستش که با حالا ازدواج میکنه با دختری موسیقیدان و قطعات خیلی جالبی هم شروع میکنه به نوشتن. یکی از قطعاتی که باز من انتخاب کردم سیمفونیا کنسرتات که برای ویولون و ویولا نوشته شده، قطعه خیلی زیبایی هست سیمفونیا کنسرتاته. شاید جالب باشه با شنوندگان بهش گوش کنیم و بعد برنامه رو پی بگیم.
بسیار عالی. قطعه رو بشنوید از ساخته های موزارت، از تاثیرگذارترین آهنگسازان عصر کلاسیک. در برنامه امشب نیستان درباره موزارت صحبت میکنیم و در خدمت آقای دکتر مرعاتی هستیم. قطعه رو بشنوید، با ادامه بخش گفتگو در خدمتون خواهیم بود.
Thank you.
قطعه رو شنیدید با عنوان سینفونیا کنسرتاته از ساخته های ولفگانگ آمادئوس موتسارت، آهنگساز اتریشی. در برنامه امشب درباره این آهنگساز تاثیرگذار صحبت میکنیم، جایگاهشون و آثارشون. در خدمت شما آقای دکتر مراتی، بفرمایید.
بله، سالهای اقامت موتسارت در وین خیلی خیلی پرباره، چون باعث میشه که بیشتر اوقاتش رو صرف نوشتن اپرا میکنه و حالا تو اپرا نوشتن با تکیه بر استعدادهای خیلی عجیب غریبش سعی میکنه پیچیدگی های جالبی رو به وجود بیاره. مرزهای اون چیزی که ما بهش میگیم، در موزیکولوژی بهش میگن دیالوگای گفتاری پراکنده تو اپرا، که یه سبک هستش، حالا به زبان آلمانی زینک شپله، اینو سعی میکنه یه مرزهای خیلی جدیدتری درست بکنه توش. اپرا بوفا که اپرای کومیک هستم، یواش یواش سعی میکنه این مرز بین اون و اپرا سریا رو از بین ببره.
متن رو خودش مینوشته؟
نه، از متن استفاده میکرده قطعا، ولی مهم اون ارکستراسیون و اون به اصطلاح
تنظیمش،
خلاقیت آهنگسازیش هست. در هر حال تو تاریخ هم نوشته که سعی میکرده، حالا شاید برای جواب سوال شما، این شخصیت پردازی های موسیقی و دراماتیک و به لحاظ روانشناختی و پرداخت احساسات بیشتر بهشون توجه بکنه. عروسی فیگارو همین قطعه است که به نفع توجهش رو به بیان دراماتیک داره، عواطف محزون و حالا میتونیم جزء واقعا شاهکارهای تاریخ موسیقی رو ازش اسم بریم.
آقای دکتر مراتی، یه سوالی برای من پیش اومد، این که متنهای اپراها به چه صورت بوده نوشتنش؟ افراد خاصی بودن که اینا رو می نوشتن؟ سفارش چجوری داده می شده؟ موسیقیست بعد روش ساخته می شده؟ یعنی موزارت اول اون داستان رو می خونده، بعد بر اساس اون قطعاتش رو می ساخته؟ به چه صورت بوده؟
این روش مختلفی وجود داشته، ولی خب چون اون تفکری که برای شکلگیری یک اپرا هست معمولا، حالا در اپرا اینجوریه، در قطعات دیگه نه، باید بر اساس یک متنی باشه، پس اون متن از قبل وجود داره.
بله.
و حالا مثلا البته اسم شاعران خاصی هم هست که تو اپراها کمک میکردن، به خصوص از اپرا بوفا به این طرف که متنا رو اینا مینوشتن، ولی خب متنای اپرای جدی در کتاب مقدس وجود داشته یا
بله،
به اصطلاح در متنای اسطوره قدیمی. موزارت سعی میکنه فرمهای خیلی تثبیت شده ای رو یه تغییراتی بهش بده، فرمهایی مثل کنسرتو، سونا، سمفونی، یه تغییرات جزئی میده، ولی بسیار تاثیرگذار هستش در افزودن اصطلاحا اون بار حسی و عاطفی محتوای قطعات، که جالب خودش شیفته جلوه‌های صدای مشخصی بوده، سعی میکنه از کاراکتر تکنوازی، ساز بادی و بادی چوبی و حتی بادی برنجی، هورن هم استفاده بکنه، ترکیب جدیدی رو اصطلاحا به وجود بیاره. همین قطعه که شنیدیم در این برنامه سیمفونیا کنسرتاته برای ویولون و ویولا به اصطلاح، و کوینتت حالا مثلا برای پیانو، اوبا، کلارینت، اینها سعی می شد که یک افقهای جدیدی رو برای شنوندگان هم عصر خودش و به نظر من تا به امروز بتونه به وجود بیاره. من باز میخوام کمتر صحبت بکنم اگر امکان داشته باشه، باز خیلی کوتاه از سمفونی شماره 35ش بشنویم که در ر ماژور هست، قطعه خیلی جالبیه، اینم بشنویم که بتونیم باز برنامه رو پی بگیریم.
بسیار عالی، قطعه رو بشنوید، بخشی از سمفونی شماره 35 در ر ماژور از ساخته های ولفگانگ آمادئوس موتسارت، آهنگساز بزرگ اتریشی.
Thank you.
بخشی از سمفونی شماره 35 از ساخته های موزارت رو شنیدی در برنامه امشب نیستان درباره زندگی، جایگاه و تاثیرگذاری این آهنگساز بزرگ اتریشی صحبت میکنیم. در خدمت آقای دکتر مراتی هستیم. بفرمایید آقای دکتر.
بله، جمله ای از موزارت هست که تو تاریخ حالا ترجمهش این میشه که موسیقی در نوت‌ها نیست و در سکوت میان اونها نهفته است. این حالا به نحوی اون تفکرش و اون درک عمیقش رو از احساسات انسانی به نظر من نشون میده.
بله،
موزارت بدون یه پشتگرمی مالی با به اصطلاح شغل ثابت کنسرت برگزار میکنه تو زندگیش، برگای موسیقی، یعنی سعی میکنه استقلالش رو به این شکل زندگی بکنه، به خصوص اواخر زندگیش برگای موسیقی چاپ میکنه، بعد به خصوص برای ساخت اپرا سفارش های میگیره. حتی تو 1784 ثبت شده که فراماسون هم میشه، ولی خب آهنگسازی بر اساس زندگیش بررسی میکنیم، قرضاش متأسفانه روز به روز بیشتر میشه و حتی همسرش سعی میکنه به اصطلاح در زندگی به لحاظ درآمدی کمکش کنه برای منطقه. خب دیگه یه نابغه مجموعش اواخرش فقط تدریس موسیقی بکنه، حتی خونش رو اجاره میداده به مسافرین و کسای دیگه، ولی تو تاریخ ثبت شده که 1791 در 35 سالگی متاسفانه احتمالا میگن بر اثر تب روماتیسم حاد در گذشته. و حالا تو تاریخ هم سعی کردم بگن آنتونیو سالیری اونو مسموم کرده که اینا اصلا صحت نداره، در یک گور محقری در بیرون شهر دفن میشه. البته سنت نامرسومی نبوده این دوره ثابت شده، یعنی همه آگهی های فوت جالبه تو دورش اونو به عنوان نابغه میخوندن. و خب قطعی هم که اول برنامه شنیدیم رکویمش یکی از محبوب ترین کاراشه که ناتمام موند و اون دوستش به اسم فرانس سوسمایر که یک سال بعد از فوت موزارت به اصطلاح این قطعه رو کامل میکنه به سفارش بیوه موزارت. اگر فرصت داشت باشیم شاید یکی دو دقیقه قطعه پایینه میتونیم بشنویم یا
بله فرصت
بله من فکر کنم برای حسن ختام من بیشتر دوست داشتم که از موزارت قطعه بشنویم.
بله،
قطعه دیگری انتخاب کردم که یکی از شاهکاراش کوارتت ذهی شماره 19، شاید با این بتونیم برنامه رو به نقطه جالبی برسونیم.
بسیار عالی، قطعه انتخابی آقای دکتر مرعاتی رو بشنوید از ساخته های موزارت. در دقایق پایانی بخش گفتگو در کنار شما خواهیم بود. قطعه کوارتت زهی شماره 19 از ساخته های ولفگانگ آمادئوس موتسارت رو شنیدید در برنامه امشب درباره این آهنگساز بزرگ اتریشی صحبت میکنیم. آقای دکتر خیلی زمان نداریم، در خدمت شما هستیم و صحبت های پایانیتون رو میشنویم.
بله، با احترام، برنامه امشب در مورد تحولات موسیقایی زندگی آمادئوس موتسارت بود.
بله.
امیدوارم جالب بوده باشه، یک آهنگساز و نوازنده نابغه که دو تا خصلت خیلی مهم داشته، یکی استعداد حیرت انگیزش که واقعا اونو شاخص میکنه در دنیای موسیقی، و دوم درک عمیقش از احساسات انسانی که در آثارش به وفور دیده میشه.
سپاسگزاریم از شما آقای دکتر از اینکه موضوعات بسیار جالبی رو انتخاب میکنید و ما از دانش شما استفاده میکنیم. امیدوارم که برنامه امشب نیستان مورد توجه شما دوستداران موسیقی قرار گرفته باشه. در برنامه امشب درباره یکی از تاثیرگذارترین آهنگسازان دوره عصر کلاسیک براتون گفتیم، از ولفگانگ آمادئوس موتسارت قطعاتی هم از ساخته های این آهنگساز بزرگ رو تقدیمتون کردیم. آقای دکتر من با شما خداحافظی میکنم، در خدمت شنوندگان خوبمون هستم تا پایان برنامه. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
شب شما بخیر.
نغمه نوا نیستان در رادیو فرهنگ.
شما شنونده نیستان هستید.
به پایان برنامه امشب نیستان رسیدیم. من لیدا وحیدی با همراهی همکارانم وحید رستگاری و یلدا احتشامی و سینا احمدی پور به عنوان صدا بردار برنامه همراه شما بودم. شب بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. شب خوش، خدا نگهدار.
شبتون بخیر عزیزان شنونده، برنامه نیستان رو به اتفاق شنیدیم و همچنان از رادیو فرهنگ همراه شما هستیم. با اعلام ساعت 23 توجهتون رو جلب میکنیم به برنامه هزاره ادب پارسی که به مدت 15 دقیقه توسط همکاران بنده در گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ آماده پخش شده. هزاره ادب پارسی پخش میشه.
هزاره ادب پارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران. کاری از رادیو فرهنگ.